سلام چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های تلویزیون ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با ششم ماه مه 2021 میلادی رو با هم نگاه میکنیم با مجموعه مطالب منتخب. قبل از بررسی مطبوعات چاپ تهران مایلم که مجدد نگاهی کوتاه داشته باشم به شهر شبکه ها و باز کلاب هاوس. خب اول یک اشاره بکنم که نحوه کار کردن کلاب هاوس رو به دفعات اشاره کردم. یکی از ویژگی های خیلی عالی پلتفرم کلاب هاوس به مثابه یک شبکه اجتماعی گفتگو محور این هست که خیلی از آدمیانی که صاحب نظر بودن در ایران یا در خارج از ایران همواره با مخاطبانشون به تعبیری مونولوگ بود، یعنی مثلا شخصیتی مثل آقای صادق زیبا کلام یا مثل آقای تاج‌زاده، کسی که داخل ایران بودن، ما از تلویزیون ها میتونستیم فقط اظهاراتشون رو ببینیم در گفتگو با یک مجری. اما پلتفرم کلاب هاوس این بستر رو ایجاد کرد که عملا بسان یک مسجد، یک نشستی که در مسجدها صورت می گرفت، با این تفاوت که تک تک اون حضار هم حق صحبت و گفتگو دارند. خب در یکی از روم های تشکیل شده در برنامه دیشب که صادق زیبا کلام مهمان آن روم بود، از ایشان سوالی کردم و خب از ایشان به نحوی زنها که مظلوم واقع شده بود، چرا که خیلی ها سوالات تند و تیز می کردن از جبهه براندازان و جالبتر آن که از سوی گروه های مصوم به انقلابی هم خیلی زیر سوال می رفت و به هر روی اینم یک مظلومیت مضاعف اشخاص هست که به لحاظ اخلاقی بایست بیشتر توجه کرد. علی حال من خودم از آقای صادق زیبا کلام سوالم به طور مشخص این بود، گفتم نظر به این که در حال حاضر گفتمان گذار از نظام، حالا حتی واژه براندازی رو استفاده نکردم، گفتمان گذار از نظام به مثابه یک مطالبه در ملت ایران پدیدار شده، شمای آقای زیبا کلام چرا کوشش نمی کنی که بتونیم همه هم افزایی کنیم و در این مسیر گام برداریم؟ مایلم که بخشی از گفتگوی خودم رو در کلاب هاوس با آقای صادق زیبا کلام ببینیم، بعد ادامه می دهم مطبوعات چاپ تهران رو با هم مرور می کنیم، با هم ببینیم گوشه از گفتگوی این جانب با آقای دکتر صادق زیبا کلام در پلتفرم کلاب هاوس که 4000 مخاطب اون لحظه در رومشان حضور داشتن. با هم میبینیم.
بفرمایید.
درود و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز، حضار محترم آقای همایون عزیز که این بستر رو فراهم کردند. خطاب آقای صادق زیبا کلام، عرض ادب ویژه دارم چرا که از زمان دانشجویی ما هم همچون نسل آقای ویسی ها که تو یک رنج سنی هستیم در واقع مشق سیاست رو با گفتمان های اصلاحات و آقای صادق زیبا کلام ها تمرین می کردیم. الان به طور مشخص میخوام دو تا نکته رو بگم، امیدوارم در 2 دقیقه من یا 3 دقیقه اگه وقت داشته باشم پاسخ بگیرم. یکی اینکه شما در بخش از اظهاراتتون در خطاب به آقای فخرآور بود به گمانم گفتید که تاریخ رو تحریف نکنید، سالهای منتهی به انقلاب 57 سالهای بسیار دیکتاتوری بوده، شاه اینگونه بوده، این همه زندانی داشتیم و این حرفا. خب حضرت علی مستحضر هستید که نسل نوپدید پسا جمهوری اسلامی کنونی با توجه به شناختی که از شورشیان 57 پیدا کرده، طبقه حاکم در نظام که طبقه تقیه کار تشیع و تبهکار حاکم شده، فقط یک آبان 98 به زن بنده کافی هست که آدم نتونه اون رو به مصداق و اشارت مثال بزنه و اینگونه نبوده. حتی شهروندان نسل نو گلایه‌مندن که چرا پادشاه فقید برخورد قاطعانه تری نداشت با برخی از ایران سوزن. این یک مطلب بوده. نکته اصلی که سوال بنده هستش، شما خب کماکان اصرار بر استمرار یا به زعم خودتون توانمندی نظام دینی یا آشتی دین و دموکراسی گزاره های از این دست دارید، حال که من میگم یک اجماع همه جانبه در میان ایرانیان ایجاد شده بر ضرورت گزاره از این نظام، اون هم به شیوه مسالمت‌آمیز. خب نسل نوی که شما رو ارادت داشتن، کماکان این انتظار رو داریم که چگونه است که به این گفتمان نزدیک نمی‌شوید و آزموده‌های بیشمار پیشینی رو مدام
تأکید دارید که مجدد مثلا مستمر بشه، که حالا عنوان مزاح آمیز استمرار طلب رو هم بعضا برخی از هماندیشان شما برخیش میخرن. آیا وقت آن نیست که ما در گفتمان گذار از نظام به سایر هممیهنان بیاندیشیم و در این راه بکوشیم؟ پایان کلام. سپاس.
سپاس از شما جناب دکتر.
آقای رایان عزیز، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شما مثل آقای مراد ویسی ظاهرن جز به فعالین جنبش دانشجویی بودین دیگه در اوائل دهه 70 دوران اصلاحات اینا. ببینید، من نمیدونم گلایه شما، توقع شما، انتظار شما از من چه هست. من آقای رایان با براندازی به دلایلی که اگر لازم شد یه شبی هم مثل همین کلاب هاست بذاریم که من میگم آقا چون من چرا با براندازی مخالف هستم. ببینید، شما میتونید دو تا احتمال بدید. یکیش این که بگید آقا چون منافع به خطر میفته، تو منافعی داری در این رژیم، در این نظام، که اگر این نظام سقوط بکنه منافع تو هم بین میره. این یه دلیلش میتونه باشه. یه دلیلش میتونه عقیدتی باشه، یعنی به واسطه یه عقیده، به واسطه یه سبک سنگین کردن، به واسطه یه تجربه، یعنی منافعی ندارن. ببینید، اول از همه باید تکلیف این روشن بشه، چون اگر کسی به واسطه یه منافع خودش، وابستگی خودش از یک نظامی بیاد دفاع کنه، من و شما میگیم که حجت تمومه دیگه، کاری با کار اون نداریم. اون معلومه منافعش ایجاب میکنه که بیاد وایسه از این نظام دفاع بکنه. اما من به عنوان یه معلم منافعی ندارم که حالا خواسته باشم که اگه این نظام سقوط بکنه بالاخره هر نظامی بیاد یه معلم میخواد دیگه. بنابراین اگر که من موافق نیستم با براندازی، دلایل نظری دارم به واسطه تسلطم به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران، به واسطه 100 سال تاریخ ایران هستش. نمیبینم در براندازی بارقه امیدی که وضع رو بهتر بکنه در بلند مدت. عرض دیگری ندارم.
سپاسگزارم از شما. من به آقای بهنود مکری هم خیر مقدم میگم.
خب، گوشه ای از گفتگوی این جانب با دکتر صادق زیبا کلام در پلتفرم اجتماعی کلاب هاوس بوده که با حضور بسیاری از روزنامه‌نگاران صورت گرفته بود و حدود 4000 مخاطب هم به طور زنده در روم به تماشای برنامه‌اش و به جمع نشسته بودند و دیگر پلتفرم هم اون رو ساپورت میکردند. علی حال، نکته مهمی که به ایشان اشاره شد و تاکید شد آن که ضرورت دارد همگان بتوانیم در مسیر عبور آرام از نظام جمهوری اسلامی با هم همسویی کنیم و هم افزایی کنیم. و با این مطلب ادامه برنامه رو با هم تا ثانیه‌های دیگر خواهیم دید. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا. بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید. برنامه امشب پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 6 ماه مه 2021 میلادی رو با هم می‌بینیم. در گذره نخست برنامه‌مون همون گونه که محتملاً دیده باشید گفتگوی کلاب هاوسی با صادق زیبا کلام مطرح شد. همینک با روزنامه‌ها برنامه رو دنبال می‌کنم. نخست اشاره کنم که کماکان مباحث انتخاباتی بر صدر بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران جای داشت، مخصوصاً تازه‌ترین اظهار موضع ناگهانی و غیر مترقبه شورای موسوم به نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضع قانونی جدید خارج از روال عادی علیه برخی از نامزدها دستخوش و دستمایه مباحثات بیشمار در روزنامه‌ها و سایر شبکه‌ها شده بود. از جمله روزنامه آرمان رو می‌دیدم که به نقل از آذر منصوری، یکی از فعالان زن جبهه اصلاحات، گلایه داشت و می‌پرسید مگر شورای نگهبان قانون‌گذار هست؟ خانم منصوری به دولت روحانی توصیه می کرد که زیر بار این بدعت و قانونگذاری جدید شورای نگهبان نرود. اما روزنامه آسیا یک گفتگوی تفصیلی با دکتر حسین دهقان داشت. البته دکتر که میگویند برای نظامی ها در آستانه انتخابات، من شخصا واقعا نمیدونم اینها دکتراشون چه است چی نیست. آنچه که در ادبیات رسمی رسانه ها مطرح میشود من اشاره خواهم که مثلا واقعا دکتر قالیباف یا دکتر محسن رضایی یا دکتر احمدی نژاد، اینها خب واژگان خیلی نامعنوسی با اون عنوان دکتر، چیزی که ما در زندگیمون دیده بودیم. علی ای حال دکتر حسین دهقان یک دیگر نظامی نزدیک به رهبری، زمینه که در دولت‌های مختلف هم حضور داشته. روزنامه آسیا یه مصاحبه بسیار جالبی داشته که ایشون گفته نجابت خاتمی و شجاعت احمدی نژاد برای رئیس جمهور آتی لازم هستش. در بخشی از گزارش روزنامه آسیا اشاره شده که به نقل از آقای دهقان که برای خدمت آمده ام نه اشغال کرسی قدرت، ایشان گفته بود که رئیس جمهوری می‌خواهیم که نجابت خاتمی داشته باشد و شجاعت احمدی نژاد. اتفاقا این بخش از صحبت ایشون بسیار حرفی بیان شده. من هم از محافل بسیار شنیدم که علارغم اینکه خیلی ها با نام سعید محمد و قالیباف و رئیسی درگیر هستند، گویی یا ایشان هم از سوی برخی پروموت می شود، پشتیبانی می شود و محتملا شانس بالایی هم داشته باشد. در دنیای پرگمانه کنونی، علارغم که گفتم کسان دیگری مطرح هستند، آقای دهقان هم از سوی بسیاری از اشخاص صاحب نفوذ در ساختار قدرت مورد حمایت است. خب از جمله موضوعاتی که همه روزنامه‌ها با آن پرداخته بودند، هنوز خبرش رسمی اعلام نشد اما جشن و سرور و شادیش در رسانه‌ها منتشر شده بود، شکست شدن تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی که سرتیتر بسیاری از روزنامه‌های مخصوصا نزدیک به دولت بود. از جمله آفتاب اقتصادی همون گونه که می‌بینید پرچم آمریکا رو در پس زمینه ترک خورده نشان می‌دهد که تحریم کامل شکسته شده. روزنامه اسکناس به نقل از حسن روحانی اما گفته که به زبان وعده‌ای که تحریم به زودی برداشته می شود. روزنامه ایران تریبون چاپی دولت آقای روحانی هم به نقل از حسن روحانی گفته که به مردم اعلام می کنم تحریم شکسته شده. تجارت نیز از برداشتن تحریم ها به زودی وعده داد. جهان صنعت نیز با عنوانی مشابه سفارایی شد که می بینید و وعده رفع تحریم ها به زودی رو بر صدر صفحه نشانده بود. در حالی حسن روحانی وعده رفع کامل تحریم ها رو میدهد و حتی از شکست شدن تحریم سخن میگوید که خب نگاه بیشین رسانه ها، روزنامه ها و سیاست پیشگان به سمت وین معطوف شده، اما خبر رسمی کاملا هنوز از سوی رسانه های رسمی تحت امر رهبری ایران بیان نشده. پیشتر اشاره کرده بودیم که گویا سخن از یک اجماع و وفاق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در کنفرانس وین سخن گفته بودند. آقای عباس عراقچی موضوع بسیار برجسته کرده بود. خب قانون تازه شورای نگهبان مورد اعتراض بسیاری از روزنامه‌های نزدیک به دولت و اصلاح طلبان واقع شد که اشاره کردم. در این میان آفتاب یزد در گزارشی تحت عنوان جهرومی و قرضی نمیتوانند کاندیدا شوند به بررسی ابلاغیه اخیر شورای نگهبان پرداخت. روزنامه ابتکار نیز در گزارشی تحت عنوان منع شدگان حضور در انتخابات، بادامچیان و آقای آذری جهرومی و همینطور آقای قرضی رو بر صدر صفحه نشانده بود. یا روزنامه اعتماد در گزارش تحت عنوان تغییر قانون در دقیقه 90 از شورای نگهبان گلایه داشت که شروط مردود مجلسیان رو به مثابه یک مصوبه به طور شبانه و آنی به دولتی ها ابلاغ کرده بود. حسب قانون تازه تغییر یافته برخی از مردان اصلاح طلب همگی از دایره نامزدها خارج می شوند و امکان ثبت نام را حسب این قانون جدید نخواهند داشت. حسب گزارش روزنامه اعتماد آقایان تاج‌زاده، محمد آذری جهرومی، همینطور خانم مولاوردی پیش از نامنویسی برای انتخابات با صد شورای نگهبان مواجه شدند. روزنامه شرق اما این کار شورای نگهبان رو به چالش میکشید با عنوانی که میبینید، با دو گزاره پرسشی تحت عنوان قانونگذاری یا تفسیر قانون، از اینکه نهادی مثل شورای نگهبان که از اصل وظیفه خودش که تطبیق قانونهای مصوبه مجلس با شرع حاکم هستش دور شده و به قانونگذاری شبانه روی آورده اظهار گرایه میکرد. گزارش دیگه روزنامه شرق شما میبینید آقای رستم قاسمی که از نظامیان بسیار بدخلق و تندخلق نفتی رو که پاسدار هستش بر صد صفحه نشاند و به نقل از ایشان نوشت که من حقوقدان نیستم، اقتصاددانم، که البته همین عنوان به نحوی از آنها نیشاکن بوده و یادآور عبارتهای انتخاباتی حسن روحانی بوده که خطاب به نظامیان وقت مثل قالیباف گفته بود که من سرهنگ نیستم، حقوقدانم. ایشان گفته من حقوقدان نیستم، اقتصاددانم. دست به حساسیت ها و مطالبه ها و سختی های شهروندان ایرانی میزنن که مثلا گمان میکنن بتوانند رأی بگیرن، در حالی که همه گزارش ها از همه جای ایران حکایتگر بیمیلی شهروندان ایرانی از مشارکتشان در انتخابات احتمالی هست. از جمله موضوعاتی که بر صدر روزنامه‌ها از همین الان پدیدار شده، خب برای روز جمعه، گویه برای آخرین روز جمعه ماه رمضان هست، شروع کردن به عکس‌های انتشار تصاویر آرشیوی در روزنامه‌ها و خیلی الان می‌بینید شما بر صدر صفحه خیلی هم با آه و ناله مبنی بر اینکه اسرائیل کودکان فلسطینی رو می‌آزارد یا می‌کشد، ادبیاتی که در تمام طول 40 خردی ساله گذشته نشون داده بودند و با این پمپاژ تازه تلاش دارند که به اصطلاح یکی از روزهای تنظیم شده یا حکومتی به نام روز جهانی قدس رو برای خودشون زنده نگه دارن که یک مراسمی است که آخرین جمعه ماه رمضان هر سال از سوی مردان جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی می‌شود تا به گمان خیش نشان دهند که ایرانیان با نگاه‌های ضد اسرائیلی به خیابان می‌آیند. در رابطه با روز جهانی قدس و تبلیغات مطبوعاتی روزنامه‌های دست‌راستی، شما الان روزنامه قدس رو می‌بینید که در خبر پیشین اشاره کردم کودکی را پشت سیم‌خاردار نشان می‌دهد و می‌گوید آزاد می‌شوی، یعنی ما وعده می‌دیم شما را آزاد می‌کنیم. همون گونه که اشاره کردم بسیاری از روزنامه‌های دست‌راستی و تندرو که موسوم به کاسبان تحریم هستند و اصولاً اونها از رفع تحریم خوشحال نمی‌شوند، چرا که اینها پیکره‌ای از ارکان نظامند که از محمود احمدی نژاد شروع شده بود، اصولا تأکید میکردن که اصلا تحریم برای ما معنایی نداره، تحریم برکت هست و حتی تحریم سازمان ملل رو کاغذ پاره بیش نمیدانستند. همه اینها از اینکه تحریم ها دارد شکست نمیشود گویا آزرده هستند، خبر مثبتی چاپ نکردن. از غذا روزنامه عصر ایرانیان رو میبینم که در گزارشی کاملا دروغ اشاره کرده که آمریکا بر حفظ تحریم‌های فلج کننده اصرار دارد. جالب اینجا بود این گزارش از افشاگری پرس تیوی هم نشأت گرفته، همین چیزی که آقای ظریف گلایه داشت که پرس تیوی که مدام با ما در ارتباط هست همکاری لازم رو ندارد. در این رابطه خاص روزنامه کیهان هم به دولتی ها تاخت، همون گونه که گفتم همه کسایی که در تحریم بقا دارند شروع کردن به تخریب حسن روحانی و دولت ایشان. کیهان در گزارشی تحت عنوان کاهش قیمت دلار اگر واقعی است دولت چرا خودرو را گران کرد، سعی می‌کرد با ایجاد گزاره‌های ناهمگون مدام مباحثه مطالبه‌گری را در ایرانیان علیه دولت زنده نگه دارد و این گونه بنمایاند که دولت نتوانست کاری بکند و یا کماکان تحریم بر جای خودش برقرار است. و بالاخره یکی دو تا موضوع کوتاه دیگری رو مایل بودم اشاره کنم. یکی بحث نجات کارگران بوده که بسیاری از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودن، عملیات نجات کارگران در یکی از معادن شهر دامغان مرتوجه خیلی از روزنامه‌ها واقع شده بود. گویا حادثه معدن زغال سنگ در حدود ساعت دوازده ظهر روز شنبه 11 اردیبهشت هنگام استخراج و به دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه رخ داد که در این حادثه دو نفر کارگر پیمانکاری شرکت به نام های میلاد روشنایی و سید اصغر افضلی دچار حادثه شده بودند که خب به حمد الله همه این دو عزیز هم از اون معدن رهایی یافتند. و از جمله موضوع دیگری که خیلی از روزنامه ها با هم پرداخته بودند، کماکان تحسین و ستایش قاسم سلیمانی، سرداری که از سوی ظریف به مثابه یکی از موانع تحقق دیپلماسی در ایران نام گرفته بود. روزنامه های دسترسی کماکان به ایشان مینازند و میبالند و آن رو بر سریر و صدر رسانه های خود میگذارند که روزنامه رویش ملت یکی از آنها بود که شما میبینید. به نقل از معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران گفت که هیچ کس مانند حاج قاسم برای دیپلماسی قدرت تولید نکرد، که در واقع سعی داشت به نحوی از آنها بر ردیه‌ای باشد بر اظهارات آقای ظریف. و همینطور روزنامه جوان که سیمایی از قاسم سلیمانی رو خیلی مغموم و اخم کرده نشان میدهد و به نقل از ایشان میگوید امروز از هر زمان به قدس نزدیکترین. چقدر یادآور اون جمله به هر روی مزاح آمیزی که گفته بود آقای ترامپ قمارباز ما به شما نزدیکتریم، که البته چند هفته بعدش به هر روی کشته شد، که من خیلی مایل نیستم روی این موضوع متمرکز شوم. و اینها گمان، یعنی با این نوع ادبیات در روزنامه جوان رسما به نحوی از آنها حمله به موجودیت یک کشور ثبت شده در سازمان ملل به نام اسرائیل هست، و قطعا این میزان اسرائیل ستیزی هزینه هایی است که بر ملت ایران هر روز تحمیل می شود. خب با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود. We'll be right back.